بدیل باشه. خب با تکمیل ظرفیت اتصال ما به همسایگان شمالی، خب میدونین ما دو تا خط ریل فعال داریم آماده بهره برداری در شمال شرق، یکی در منطقه سرخس، یکی در منطقه کناره شرقی دریای خزر. یک کریدور دریایی هم داریم از بندر کاسپیان به بندر سالیانکا در شمال دریای خزر. خب میدونید بندر سالیانکا رو هم توی اقدام بسیار خوبی که کشتیرانی جمهوری اسلامی کرده، صندوق بازنشستگیش 53% مالکیت اونجا رو هم به اصطلاح خریداری کرده و این یک فرصت بسیار بی بدیل هست. یه دونه منطقه شمال غربیمون مونده که از دو مسیر آذربایجان و ارمنستان که یه محدوده کوچولوی ریل مونده که انشالله اون هم باید کامل شه. اما ببینید همون جور که بهتون گفتم متاسفانه اون باند مافیایی که در کشور ما اجازه نمیده ما بجز غرب با کسی دیگه تجارت کنیم، اینها واقعا تو دستگاه های مختلف تجاری اقتصادی ما سایه انداختن، چتر خودشون رو پنگ کردن و حاضرن برن از اون سر دنیا چیزهایی رو وارد کنن به بهای بسیار 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 گرانتر، اما حاضر نیستن در همسایگی ما در شمال بدون پرداخت پول بلکه با تهاپر کالا اینا رو تامین کنن. ببینید بعد از اینکه ما در 29 دی 1401 در دوره شهید رئیسی عزیز دولت 13 ارتقا دادیم روابط تجاریمون رو با این اتحادیه و به تجارت آزاد ارتقا دادیم، 10,000 قلم کالا برای صادرات از ایران به یک دنیای جدیدی کاملا قانونی فضاش فراهم شد. یعنی واقعا فرصت بیبدیلیه و من تعجب میکنم برخی ها در داخل کشور میرن نیمه خالی لیوان رو میبینن، چون فرهنگ تجار ما، فرهنگ بازرگانان ما عمدتا نگاه به غرب بوده. خب باید تلاش کنن اونایی که مسئول توسعه تجارت کشور ما هستن، ببینید سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این ظرفیت های موجود بیبدیل در این اتحادیه رو معرفی کنن به تجار و ببینید بازار بسیار خوبی که تو اونجا هست. اونایی که تو اونجا زندگی کردن به عنوان کارگزاران نظام، دیپلمات بودن، حضور داشتن، اونها خیلی بهتر میتونن این رصد میدانی رو داشته باشن که چه فرصت بیبدیلی.
حالا آقای دکتر صفرنژاد، الان حالا با توجه به همین بحث موافقتنامه تجارت آزاد فکر میکنید که چه فرصتی در پیش روی جمهوری اسلامی ایران هستش؟
ببین اول اینکه فرصت صادرات و تجارت بر پایه تهاتر و حتی فروش کالا برای 10,000 عنوان کالا فراهم شده، خب این فرصت خیلی خوب. دومی که ما بدون دلار و یورو، خب میدونی سویفت الان مدت هاست بسته است، ما با هر جای دنیا بخوایم بر پایه دلار و یورو تجارت کنیم اصلا امکان گردش مالی نداریم، اما تو اینجا میتونیم بر پایه پولهای ملی این رو راه بندازیم. بله ما فقط با یک کشور به نام روسیه پیمان پولی داریم. خب باید تلاش کنند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی محترم بیان پیمانهای پولی رو با اعضای اتحادیه اقتصادی روسیه هم منعقد کنند که بشه این تجارت روانتر انجام شه. زیرساختهای حمل و نقلی هم که داریم، ما الان دو تا ریل متصل داریم از شمال شرق کشورمون، کریدور دریاییمون هم که میدونید مجهز به رورو شد، یعنی ریل تا دم دریا رفته تو بندر کاسپیان. ما 5 تا بندر فعال داریم تو جنوب دریای خزر در 3 تا محدوده استانی کشورمون. ببینید زیرساخت ها بسیار فراهمه. یعنی من واقعا تعجب میکنم از بعضی از آقایون و کارشناسایی که همش آیه یأس میخونن و میان اینو مکول میکنن به بعض چیزایی که باید ساخته بشه. آقا همین زیرساخت های موجود فعال رو ما اگر بیاریم و به اصطلاح عملیش بکنیم، کلی ببینید آبادانی در کشور ما، تجارت در کشور ما، رونق اقتصادی در کشور ما، کلی شغل تو کشور ما ایجاد میشه.
آقای صفرنژاد، آقای قربانی فراز یه نظری دارن، نظرشون رو
با سلام و احترام خدمت آقای صفرنژاد که ما جلسه قبل فکر کنم یا دو جلسه قبل تو برنامه خدمتتون بودیم راجع به مسائل مختلف. البته همینطور که استرضا دارید جناب آقای صفرنژاد، ما در سال 1402 به عنوان سال کامل تجاری حدود تقریبا 1,200,000,000 دلار صادراتمون به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بوده و کل صادرات ما در سال 1402 نزدیک به 49 میلیارد دلار بوده. یعنی تبادلات تجاری ما با روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس به عنوان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 1,200,000,000,000 از سبد کلیه صادرات ما رو تشکیل میداده. حالا البته حالا تو بحث تهادر و واردات هم اگر عنایت بفرمایید، مثلا ما تو این 5 ماهه یا 6 ماهه به روسیه ما 417,000,000 دلار صادرات کردیم، از اون طرف 550,000,000 دلار واردات کردیم 403، یا به ارمنستان 184,000,000 دلار صادرات کردیم، نزدیک به 8,000,000 دلار واردات کردیم، یا به قزاقستان 95,000,000 دلار صادرات کردیم، 24,000,000 دلار واردات کردیم.
نتیجهش
اینه که قرقیزستان 40,000,000 صادرات، 1,000,000 دلار واردات، بلاروس 6,000,000 صادرات، 17,000,000 دلار واردات.
خب
یعنی این پکیج تجارت خارجی ما در زمینه صادرات که حدود 49 میلیارد دلاره و حدود 49 میلیارد دلار صادراته و 66 میلیارد دلار وارداته، با این عدد رقمایی که من ذکر کردم و مستند به گمرکات کشور هست، این یه سبد یک خورده‌ای در زمینه صادرات ما رو تشکیل میده و تقریبا نسبت به هیچی در زمینه وارداته. بنابراین ما باید با نگرش رئالیستی و واقع نگرانه‌ای که داریم، هر کشوری رو در حد سبد خودش و در حد به قول معروف وزن و اندازه با حجم اقتصادش.
یعنی شما میگید ظرفیت اینها همینقدره؟
همینه.
ببینید من یه توضیح به تو بدم. اول اینکه این عدد و رقمایی که این استاد بزرگوار گفت همش 100% نادرسته، همش نادرسته و واقعیت بیش از این حرفاست، حداقل 10 برابر این حرفاست که حالا باید شما برنامه بذارید بیاین توش توضیح بدید. اتفاقا این تفکر کاملا تفکر غلطیه و مبتنی بر یک روال غرب‌گرایانه در کشور ما داره نهادینه میشه. آدرس غلط میدن، آمار غلط میدن. آخه شما که الان حدود 16 سال سوئیس رو کشور بسته است، چجوری این عدد و رقم‌های به اصطلاح همینجوری ردیف میکنید؟
آقای دکتر سفرنژاد گفت که ما اگه از خونه همسایه خبر نداریم، از خونه خودمون چه خبر داریم که خونه خودمون گمرکات ما در مبادی خروجی تمام آمارها ثبت و ضبط میشه.
خب بزنید آقای سفرنژاد بفهم.
یکی از آیتم هاست ما الان آمار ترانزیتی که داریم، تهاتر برقی که داریم با این کشورها و تهاتر حوزه انرژی، حمل و نقل، ترانزیت به کشورهای ثالث. ما اصلا از بعد از این کشورها الان سرمایه گذاری هایی که کردیم، حوزه فنی مهندسی، تمام اینا باید تو آمارها بیاد. شما
دارید
آدرس غلط
بکشید. نه آقای دکتر، ما داریم الان راجع به کالایی صحبت میکنیم، راجع به خدمات فنی مهندسی یا موارد دیگه نیست، راجع به صادرات غیر نفتیه.
آقای دکتر سفرنژاد، ما الان با توجه به اینکه
ایران تولید بشه، بازار مصرف داره، به جز همسایه های شمالی ما یا همسایه های جای دیگه مون، اولویت اینه که هر کشوری هم تو اقتصاد، هم تو تجارت، هم تو سیاست با باید کشورهای همسایه باشه، چون ارزونترین بازار.
آی دکتر سفرنژاد،
هم برای صادرات.
خیلی خوب،
چیزی چیزی سهل نداره.
درسته.
من با احترام به استاد عزیز، آمار ایشون 100% چزبونا درسته و باید اینها اصلاح بشه. خب. اینا نیاز به مرجع آماری داره، به جای اینکه شما بشینی تو اونجا. الان معاون اول محترم رئیس جمهور ما رفته به عنوان مهمان ویژه تو اینجا.
آقای دکتر سفرنژاد، آقای دکتر، آقای دکتر سفرنژاد، خیلی خوب، این نکته هم حالا صحبت شما هم شنیدیم. الان دولت 14 هم با توجه به این که این زمینه رو برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه به خصوص اتحادیه اوراسیا داره، فکر میکنید اولویت ما الان باید چی باشه؟ آیا ایجاد زیرساخت ها باید اولویت ابتدایی باشه یا نه موارد دیگه؟
ببینید آقای عارف، دکتر عارف عزیز، قبل از اینکه به اصطلاح پرواز انجام بدن یه فرمایش خیلی خوبی رو تو فرودگاه داشتن. من استناد میکنم به فرمایش ایشون، تأکید اینکه اولویت دولت 14 نگاه به منطقه، نگاه به تجارت با همسایگان هست و استفاده از بازارهای فراهم موجود. ببینید ما باید تمام اینا که شما فرمودید و به اضافه ظرفیت‌های موجود همه رو با هم پیش ببریم.
بله.
ما الان یه سری ریل متصل داریم با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دو تاش تو شمال شرقه. من نمیتونم کشور رو معطل این کنم که دو تیکه کوچولو مونده تو شمال غرب، لذا من هیچ راه ارتباطی ندارم.
بله.
آقا چی گفته؟ الان دو تا بزرگترین و پهناورترین کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا قزاقستان و روسیه که ما از منطقه شمال شرق متصل ریلمون به اونها، و همچنین در دریای خزر ما 5 تا زیرساخت فراهم برای این داریم که بتونیم تجارتمون رو ببریم رو کشتی، حتی با رورو، یعنی قطار رو ببریم رو کشتی و متصل کنیم به راحل اونها، یعنی ارزانترین نوع حمل و نقل. باید نگاه کارشناسی، شناخت نسبت به این منطقه، این شاید اولویت اول باشه و مابقی اولویت‌های بعدی البته همش هم باید با هم پیگیری بشه. یعنی باید بیاید به افکار عمومی، به مردم این به اصطلاح پنجره‌های موجود، این درها، این راه‌های فراهم رو معرفی کنید که اینا بیان این ظرفیت‌ها استفاده کنه که آقا ما برای تجارت اونجا نیاز به سویفت بن‌بست نداریم که الان بسته است، ما برای تجارت اونجا نیاز به دلار یورو نداریم، اصلا بهترین بازار برای تهاتر کارا همسایه‌های شمالی ما هستن. زمین که ما یکی از واردات عمدمون که دغدغه است غلاته، چرا میریم غلات رو از قاره آمریکا میاریم؟
بله.
ما یکی باید بریم تابو رو بشکنه، این مونوپول ها رو باید بزنیم داغونش کنیم. اینها من فکر میکنم یه سری منافع پشت پرده هم قطعا همینه رقم خورده و اینا اجازه نمیدن کشور نفس بکشه. ما الان انبار غله تو همسایگیمونه و اون کشور هم کلی نیازمنده به کالاهای تولیدی ایرانه، به جای اینکه اینو تقاطر بکنیم پا شدیم رفتیم نظام رو معطل کردیم، از اون سر دنیا از قاره آمریکا داریم قلاج میاریم، حتی گوشت قرمز
یا گوشت قرمز. بله.
اینها تمامش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهمه، بدون اینکه شما بخوای یک دلار پول جابجا کنی، همه رو میتونی بر پایه پول ملی بیاد بانک محترم مرکزی با پیمان پولی زیرساختاشو فراهم کنه، یکیش فراهم مابقیه رو فراهم کنه.
بله.
و در کنار اون بیاد این تجارت روون رو به تجار معرفی کنه و حتی صدا سیما هم بیاد، هم تو صدا هم تو سیما هم سایر ابزارهای رسانه‌ای که در اختیار داره این ظرفیت ها رو معرفی کنه. اینا کمک میکنه استانهای شمالی ما بیش از پیش تو کوفا بشن انشاءالله.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر سفرنژاد از اینکه همراه ما بودید. انشاءالله ما این موضوع رو به دلیل اهمیتی که داره سعی میکنیم در برنامه بعدی هم پیگیری بکنیم. از شما دعوت میکنیم که انشاءالله حضور داشته باشید. سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر داریوش سفرنژاد بودن، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل. بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاور.
خب خب آقای دکتر نوری، موضوع موافقت نامه تجارت آزاد رو یک مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چقدر میتونه آورده برای کشورمون داشته باشه؟
ممنون، سوال خیلی خوبتون. من یه عرضم کنم، مهمانان عزیز که تو برنامه حضور دارن واقعا از سر دلسوزی و از اون سر میهن پرستی صحبت‌های خیلی خوبی رو مطرح میکنن و همه نگاه ملی ما داره پیگیری میشه.
درست.
هدف از تجارت هم پیدا کردن راه حل‌های مختلفه، یعنی فقط منوط به یک راه حل نیستش. و اگه صحبتی هم میشه، ساختاری میخوان بیان کنن، اینه که دولت مردای ما، چون با بخش خصوصی هستیم، ما هیچ رب ارتباطی با دولت نداریم، مگر اینکه به عنوان در پارلمان بخش خصوصی مطالبه گری کنیم و مشکلاتی که یعنی فرانت لاین هستیم اولا، یعنی ما خط مقدم اقتصاد تجارت بخش خصوصی هست، میریم میبینیم و قاعدتا دولت مردای ما هم شنوا هستن و مشکلات رو میشنون و حل میکنن. علل خصوص که تو این اتحادیه هم بلاروس رو داریم که تحریم شده، هم روسیه رو داریم تحریم شده، و ما میتونیم با این ظرفیت‌های خیلی گسترده ای انجام بدیم. و همونطور که شما فرمودین، بخشیه که پتانسیلی که اون هر کدوم از اون کشورها به صورت جداگانه دارن، مثلا قزاقستان از نظر معدنی بی‌نهایت بی‌نظیره، یعنی چه از نظر عناصر نادر خاکی، فلزات کمیاب و سایر موارد، که شرکت‌های ایرانی هم رفتن اونجا کارا رو انجام دادن و هر کدوم از اون شرکت‌هایی که ایرانی که اونجا هستن یک کیس استادی مناسبی هستن که منتقل شن این صحبت ها. علاوه خصوص اتاق‌های بازرگانی مشترک که همین مثلا ایران و قزاقستان یا ایران و روسیه یا ایران و ارمنستان، اینا اتاق‌هایی هستن که هدفشون نشون دادن ظرفیت‌های پتانسیل اقتصادی دو کشوره. حالا ما فقط نگاهمون نگاه صادرات نیست، هم نگاه واردات هم نگاه صادرات، یعنی کلا ارزش افزوده و نیازی که تجار ما و مردم ما به این دارن هستش. لذا میدونم که ما عضو قرار ما مهمان این اتحادیه هستیم و با امید خدا پله‌های مختلف رو بریم. و نکته جالب توجهش اینه که تعرفه 87%، یعنی اون چیزی که سوال بر پاسخ به سوال شما که فرمودید، با امضای سند نهایی این توافقنامه تجارت آزاد 87% کد تعرفه‌های کالای تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر میشه. این یعنی یه پتانسیه، ولی این به معنی این نیستش که ما رها کنیم الان یه توافقنامه شد و دیگه از فردا همیشه هست. نه، این باید ما محکم بیزنسمنای ما، تجار ما، بخش خصوصی، همه دست به دست هم بدن و کارا رو به نظر رو ری و بدون سختی نیست قاعدتا.
بله،
ان شاء الله آینده خوبی داره. من خیلی امیدوارم. علاوه خصوص که من بدم دیگه از نسل جوان اینجا، جوانای ما هم هیچ صدی رو نمیبینه. یعنی این صحبتی که آقای دکتر داشتن، با هیچ صدی جلوی جوانا نیست. جوانا هر راهی رو پیدا میکنن، از هر روزنه باشه، ما هم که میدونه که حسابش دست جوانا ده.
خیلی خب آقای دکتر قربانی فراز، حالا فارغ از اعدادی که به حال وجود داره و به دنبال افزایش حجم تجارت با کشورهای اوراسیا هستیم و به دنبال افزایش صادرات، حتی اینکه ما یک مقدار از خام فروشی فاصله بگیریم، کالاهای با فناوری بالاتر رو بتونیم صادرات بکنیم، هم جزء برنامه‌هایی هستش که به هر حال باید پیگیری بشه. گفته میشه افزایش حجم مبادلات تجاری در اوراسیا، حالا توی ابعاد بزرگ به جنگ روسیه و اوکراین هم به نوعی مرتبط میشه، با روسیه در شرایط تحریم های غربی و محدود شدن راه های مواصلاتی معمول نگاه خودش رو حالا به سمت جنوب و شرق دوخته. توی این مباحثی که وجود داره، اهمیت ایران برای روسیه، حالا چه به عنوان بازار صادراتی چه به عنوان کشور ترانزیتی، هم میتونه افزایش پیدا بکنه. حالا مسکو میاد برای تأمین مالی احداث راهن رشت آستارا اعلام آمادگی میکنه و حالا همکاری اوراسیا رو میاد توی این زمینه بیشتر میکنه برای اینکه حجم تجارت و ترانزیت بین ایران و روسیه افزایش پیدا کنه. چقدر این زمینه میتونه کمک بکنه به افزایش تجارت؟
خب همینطور که استحضار دارید، ما تو کشورمون در رأس قوه مجریه رئیس جمهور هست، وزرای دیگه از جمله وزیر صنعت، معدن، تجارت، وزیر اقتصاد که گمرک هم زیر مجموعش هست، و وزارت صنعت معدن، که معاونت تجارت خارجی یا سازمان توسعه تجارت ایران زیر مجموعش هست، اینها همه دستگاهی هستند که متکفل رصد تجارت خارجی و ارائه آمارها در زمینه صادرات و واردات، خدمات فنی مهندسی و دیگر بخش‌ها هستند. بنابراین ما با تمام احترامی که برای دوستان دیگر قائل هستیم، معتقدیم که سازوکاری که در کشور ما تحت عنوان وزارتخونه و سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه هست، اینها ارائه کننده آمارهایی هستند که این آمارها جهت برنامه‌ریزان در زمینه‌های اقتصادی و تجارت خارجی میتونه به عنوان رودمپ یا نقشه راه تجارت خارجی باشه. وقتی که ما برای مثال می‌بینیم حجم تجارت ما در سال گذشته با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 1.2 میلیارد دلار در زمینه صادرات بوده و این هم به یمن موافقتنامه تجارت ترجیحی بوده که با این اتحادیه امضا شده و حالا موافقتنامه تجارت آزاد هم با اونها مذاکره شده ولی هنوز اجرایی نشده، چون بعد سازمان‌ها و نهادهای تقنینی که در کشورهای هر کدوم از این اعضا هست اینها رو مورد تایید قرار بده تا بعد ابلاغ کنه و به صورت اجرایی در بیاد. این بیان کننده این هست که ظرفیتی که ما با این کشورها میتونیم داشته باشیم در چه میزان و در چه سطحی هست. خب ما با فدراسیون روسیه که در واقع مراودات داشتیم که در حد حدود 1 میلیارد یا مثلا 946 میلیون دلار صادرات با اینها داشتیم به روسیه در سال 402 و حدود 5 ماهه یا به عبارت 6 ماهه حدود 417 میلیون صادرات داشتیم و 550 میلیون دلار واردات داشتیم. این بیانگر اینه که ما حجم مبادلات تجاریمون حتی در سطح یک شریک تجاری عضو 5 شریک تجاری اولمون هم نیست. شما اگه تو 5 شریک اول صادراتیمون رو نگاه کنید، چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، تو واردات که ما ازشون واردات کردیم 5 در سال 402 سال کامل تجاری، بازم 5 مبدا بزرگ وارداتی امارات متحده عربی، بعد چین، ترکیه، آلمان و هند هست. می‌بینیم اینا جزو 5 در واقع مقصد صادراتی و در واقع کشورهای وارد کننده ما هم عضو اینها نیستن. اعداد باید حرف بزنن دیگه. میگه گفت مقادیر کم میره داریم ما ازش استفاده میکنیم که به یه کیفیتی برسیم، که به یه تصمیم سازی برسیم. پس بنابراین ما بایستی تجارت خارجی کشورمون با این اعضا رو به حدی برسونیم که اینها حداقل عضو 5 تا یا 10 تا شریک اول تجاری ما قرار بگیرن. در اون موقع هست که با این سازوکاری که ایجاد میشه اینها میتونن در واقع برای مثال در سال 1402 که ما نزدیک به 49 میلیارد دلار صادرات داشتیم، اینها میتونن تو موازنه تجارت خارجی و صادراتی ما جایگاه خودشون رو و در واقع نقشه راهی که با اونها تعریف میکنیم رو داشته باشن. البته وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متکفل تجارت خارجی ایران بازوی داره به عنوان کامرشال اتچ یا رایزنان بازرگانی، که مثلا الان تو هم تو قزاقستان الان رایزن بازرگانی داریم، هم تو ارمنستان رایزن بازرگانی داریم، هم تو فدراسیون روسیه رایزن بازرگانی داریم، هم تو بلاروس.
حالا آقای قربانی‌فر، از سوال خاص من این هستش که حالا اعلام آمادگی روسیه برای تامین مالی احداث راهن رشت آستارا رو شما چطور می‌بینید؟ چقدر این میتونه باعث افزایش حجم تجارت بین ایران روسیه بشه؟
ببینید، ما قرار بوده که بین بصره و مرز ایران با بصره یه راهن ایجاد کنن.
شلمچه بصره.
بله، از سال 80 شمسی تا رو دارن حرفشو میزنن،
هم دولت‌های مختلف
متخصص هنوز هم متحقق نشده. این داستان که شما الان فرمودید
در سفر رئیس جمهور به بصره تاکید کرد آقای پزشکیان که حتما این
دوباره تاکید شد، مثل رؤسای جمهور قبلی که دوباره تاکید شد، الان دوباره تاکید شد، چون اهمیت داره. ولی ما نمیدونیم چه داستانی هست که این متحقق نمیشه. این داستان روسیه هم امیدواریم که به همین صورت اعلام آمادگی ها میشود، ولی هنوز متحقق نشده. ما زیرساخت های هم دریایی داریم با روسیه، هم زیرساخت های حمل و نقل جاده‌ای داریم، زیرساخت های بسیار خوبی هم داریم که اگر بتونیم همینا رو تقویت کنیم و ازش بهره برداری اتم و اکمل رو داشته باشیم، اون در اولویت سوم قرار میگیره. ولی متاسفانه همین زیر ساخته هم هنوز استفاده نشده، استفاده موجود، یعنی اکثر تجار و بازرگانان ما، علارغم این که ما چندین مرکز تجاری در روسیه داریم که ایرانی ها زدن این مراکز تجاری و مجوز گرفتن از داخل کشور و اونجا مرکز تجاری زدن که تجار و بازرگانان و بیزنس های بیزنسمن های ما رو اونجا راه برای هدایت کنن برای توسعه تجارت با روسیه، هنوز ظرفیت ها رو به اون شیوهی که مطلوب تجارت خارجی ما هست نرسوندن، که امیدواریم با ریل گذاری که در این زمینه توسط دستگاه های سیاست گذاری ما میشه و دوتاش، یکی زیر ساخت های حمل و نقل دریایی جاده‌ایه، حالا هوایی هم به جای خودش، و یکیش هم نقل و انتقالات مالیه، این دوتا نقیصه ما برطرف بشه.
خب شنوندگان عزیز، با موضوع نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا همراه شما هستیم. میهمانان من در این برنامه آقای دکتر رضا نوری، معاون بین‌الملل خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران هستند، و آقای دکتر مجید قربانی فراز، دیپلمات و رایزن سابق بازرگانی، به سوالات ما پاسخ میدن. شما هم میتونید همراه ما باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 رادیو تهران، با ما همراه باشید.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاوه.
آقای دکتر نوری، نقش رایزنان بازرگانی رو شما چطور میبینید در کشورهای مختلف، حالا به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، برای افزایش حجم تجارت با این کشورهای، افزایش صادرات ما به این کشورها؟
همونطور که مستحضر هستید، نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی دارن. من اگه اجازه بدین خیلی کوتاه بهتون بگم، مثلا الان سفیر ایران در روسیه سفیر تامل اختیاره، ارمنستان همین حالت داره، بلطب رایزنهای اقتصادی ما هم در اون مقابل، کشور مقابل هم به همین حالت اهمیت فراوانی دارن و میدونن پتانسیل ظرفیت‌های کشورهای هدف رو به بازرگانا و تجار ایرانی بگن و بازرگانای ما به اونا رجوع کنن، و تا حالا تا اونجایی که من سابقه دارم باشون صحبت داشتن، واقعا همیشه دست پر بودن و همیشه صحبت‌های خاص خودشون رو داشتن، و من امیدوارم که این ما بتونیم تو این مسیری که قرار گرفتیم بازخوردهای خاص خودشو بگیریم. فراموش نکنیم کار کردن با کشورهای اتحادیه اوراسیا بایستی قواعد خاص خودش داره. مثلا ما زبانمون شاید با هم تقویت کنیم، یک زبان مشترکی برسیم، چه از نظر فرهنگی چه از نظر مالی، که انشالله این تو ریل خودش قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نوری. آقای دکتر قربانی فراز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. ما سعی میکنیم که بخش تجارت با اتحادیه اوراسیا رو در برنامه‌های آینده هم بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. ظرفیت بسیار بزرگی که در برابر کشورمون وجود داره برای افزایش حجم تجارت و صادرات به این کشورها، و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم استفاده کافی رو از این برنامه برده باشید. تا برنامه‌های آینده، خدا نگهدار.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه